اقتصادی که آقای دکتر فرمودن اینها عزیزان ما رفته بودن بحث موضوع اقتصادی رو اونجا رقم بزنن، شما میبینید که ایشون دو یعنی شاخصه مهمی که این دولت داشته یا اشخاصی که مردمی بودن و در این حال تلاش برای فعالسازی دیپلماسی اقتصادی. ایشون زمانی شهید شد که تو سفرهای مردمی برای فعال کردن طرح‌های اقتصادی معیشتی معیشت پایه و مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی میرن به اون منطقه.
بله،
شما میبینید مردم منطقه چجوری استقبال میکنن و این برای مردم منطقه خوب بوده، برای کشاورزیشون، برای اقتصادشون، برای همین موضوعات. و تلفیق بین تلفیق بین دیپلماسی و میدان در خارج از ایران توانست برای ما منفعت‌های
داخلی مختلف داشته باشه. بله آقای دکتر، برخورداری شما شکرید به ظرفیت‌های جدید، شناسایی ظرفیت جدید، به کارگیری ظرفیت جدید در حوزه دیپلماسی. من می‌خوام بحثمون رو دوباره از همونجا ادامه بدیم با شما. من گفتم که صبر کنیم بریم حالا بحث حالا محور مقاومت رو تکمیل کنیم و بعد برگردیم به این موضوع. بفرمایید.
ببینید یه چیزی هست تو روابط بین‌الملل، خب تو چند سال اخیر بهش پرداخته میشه، تحت عنوان قدرت‌های نوظهور.
بله.
یعنی شما وقتی که تاریخ روابط بین‌الملل رو مطالعه می‌کنید،
بله،
می‌بینید که خب شاید 100 سال قبل، 200 سال قبل، 3 قرن پیش، همینجوری که نگاه می‌کنید می‌بینید که قدرت در بلوک‌هایی جابجا شده. یعنی شما در یک حوزه نگاه می‌کنید، به طور مثال اسمی از ایالات متحده نبوده، انگلستان بیشتر نقش آفرینی داشته، پرتغال مثلا یه کشوری بوده که با تکیه به نیروی دریایی خودش خیلی نقش آفرینی داشته. دوباره بعد از قبل از جنگ جهانی اول یه اتفاقاتی رخ میده، در فاصله بین جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم یه مدل دیگه رخ میده. این نظام توزیع قدرت بین الملل در برهه‌های دچار یک تغییراتی میشه. کشورهایی اینجا میتونن منافع بیشتری کسب بکنن که آینده پژوهی قوی‌تری داشته باشن، یعنی بتونن یک آینده پژوهی قوی داشته باشن، بدانن که به طور مثال در 30 سال آینده، 40 سال آینده، 50 سال آینده قدرت در کجاها جابجا میشه، کدوم کشورها خدمتتون عرض کنم که میان و جایگزین قدرت‌های برتر میشن.
بله.
به نظر میرسه که خب اینجا هم یک هوشمندی خوبی اتفاق افتاد. یعنی شما نگاه می قدرت‌های نوظهور که خودشون در قالب سازمان‌های جدیدی، از جمله خدمتتون عرض کنم که ائتلاف‌های بین‌المللی که شکل داده بودن، از جمله حالا بحث شانگهای که پایش پای امنیتی هستش و سازمان بریکس که پایش پای اقتصادی هستش، خب شاید برای مردم جالب باشه اینو بدونن که خب بگن که خب چه منفعتی برای مثلا چرا دولت مثلا. ببینید ما دو تا بحث داشتیم، یکی این که خب مشی و کاری که قدرت هایی که فعلا
بله
در صحنه اقتصادی قدرت های بزرگی هستن، از جمله ایالات متحده آمریکا هست، اتحادیه اروپا هست و به نوعی دارن توی میدانداری میکنن، اینها طبق آمار و آینده پژوهی که نهادهای بین المللی نه نهادهای ملی ما انجام دادن،
بله،
به نوعی دچار یک رشد، خیلی بخوام با احتیاط صحبت بکنم، دچار یک رشد توقفی شدن. یعنی قبلا خب رشدشون رشدهای بالا بود، نرخ رشدشون بالاتر، این متوقف شده. خب از اون طرف شما نگاه قدرت های نظوری مثل چین،
بله،
توی حوزه مثل برزیل،
بله،
مثل آفریقای جنوبی، مثل حالا روسیه توی بخشی از بحثا، مثل اندونزی به طور مثال شما نگاه میکنید میبینید خب اینا دارن میان و رشد میکنن. و خدمتتون عرض کنم که نگاه میکنید مثل قبلا هم که نیست دوباره، مثلا ایالات متحده قبلا مدلی که با چین برخورد میکرد الان کاملا توانایی و موضوع اصلا نداره. یعنی قبلا خیلی
قدرت پذیرفت،
بالاخره الان دیگه پذیر، حالا شما چه خوشتون میاد چه بدتون میاد،
بله، بله،
خیلی هم مثلا ناراحت میشن میگفتن آقا نه. ولی اینکه شما بدانید که در 20 سال آینده، در 30 سال آینده، چون شما دارید حکمرانی میکنید، نمیتونید فقط برای 4 سال خودتون تصمیم گیری بکنید. این موضوع هم به نظر من خیلی راهبرد هوشمندانه بود که در پیش گرفته شد. ما هم نباید توقعات رو بالا بریم، فکر کنیم که بله مثلا یه موضوعی که الان اتفاق میفته شما نتیجهش رو مثلا در 2 سال آینده میبینید. نه، شما یک فرایندی رو انتخاب میکنید که ممکنه که در 2 دهه بعد، 3 دهه بعد بگید خب چه تصمیم هوشمندانه گرفته شد که ما اومدیم در یک جای سرمایه‌گذاری کردیم که 2 دهه بعد داریم استفادهش رو میبریم. یه موضوع دیگه ای که به نظر میرسه که اینم خیلی ارتباط داشت با مردم، اون آرامشی بود که از حوزه سیاست خارجی تزریق شد به حوزه سیاست داخلی.
بله.
یعنی اینکه ما اومدیم اتفاقات ببینید توی حوزه بین الملل اتفاقات روزمره خیلی زیاد میفته، شما مذاکره میکنید شکست
بله،
میخورید
بله.
میرید میاید اون نفر مثلا این سفیر، خیلی اتفاقات، شما این رو باید در یک لایه قرار بدید که ما یادم میاد اصلا صبح غروب شب بعد از ظهر همه دنبال آقا خب الان این مذاکره چی شد، این رفت اینجا چی شد، پس فردا قیمت
بله.
ما یک رشد 600 درصدی در مسکن شاهد بودیم. 600 درصد رشد در اثنای مذاکراتی که ما داشتیم انجام میدادیم، 600 درصد رشد مسکن، قیمت مسکن. خب این خیلی وحشتناکه. این که آرامش بیاد مردم دیگه، الان واقعیت اینه که پیگیری شما ذهن مردم تماما شده بود حوزه این که خب چه فعل و انفعالی داره در حوزه سیاست خارجی داره. اتفاق میفته. اینم به نظرم از منظر کنش علمی بخوام بهش بپردازم، یعنی از منظر اون چیزی که حالا رشته خودم هست، واقعیت اینه که خب کار سختی به نظر میرسید ولی انجام شد، یعنی
بله بله.
به نظر میرسید
و این اجازه حالا خب... میشه باید گفت دستاوردهای سیاستی بله 2013 بود.
قطعا این موضوع رو میشه بهش بس کرد. یه نکته دیگه و یک سرفصل دیگه که من میخوام اونم باز کنم حالا تو بخش بعدی بیشتر بهش میپردازم
بله.
مواجهه فعالانه بود با تحریم
بله.
خب
بله.
یه موقع ما میایم به مردم میگیم که مردم بالاخره تحریم، یعنی اینجوری به مردم میگیم تحریم، باید بریم و خدمتتون عرض کنم که کوتاه بیایم تا اینها به ما هواپیما بدن، هلیکوپتر بدن، نمیدونم نون بدن، آب بدن، ارز بدن و یه شیوه یه بالاخره
بله.
یه موقعی هم این هستش که من همیشه اینو تو کلاس به دانشجوی خودم میگم، میگم آها اصلا مشکلی نیست، به ما رو همش متهم میکنن، میگن که شما دارید آمریکا ستیزی میکنین، میگم اصلا جمهوری اسلامی ایران رو بذارید کنار، 45 سال جمهوری اسلامی ایران اومده دیگه، قبلش که تو ایران دولت بوده، مرداد 1332 دولت آقای دکتر مصدق رو چه کشوری تحریم کرد؟ آقای مصدق حزب اللهی بود، آقای مصدق سپاهی بود، آقای مصدق رفته بود سوریه، آقای مصدق رفته بود از غزه حمایت میکرد، چی کار جرمش چی بود؟
احتمال از منظر تاریخی دقیقه
اولین دولتی که در ایران در سپهر ایران مورد تحریم واقع شد آقای فرخی، دولت آقای مصدق بوده
بله.
چه کشوری دولت های مصدق رو تحریم کرد؟ 1332 70 سال الان شده، 71 سال پیش
بله.
71 سال پیش اسمی اصلا از جمهوری اسلامی ایران نبوده
بله.
که
بله.
اسمی از میخوام یه چیز بهش برسم. خب شما میبینید که اولین دولتی که در ایران تحریم میشه دولت های مصدق، توسط چه دولتی؟ توسط انگلستان. پشتیبانش کیه؟ ایالات متحده آمریکا. آقای مصدق نامه مینویسه، من توی روابط بین‌المللی اینو به دانشجوی خودم همیشه میگم بخونید اینو، یه نامه درخواست میگه، میگه آقا یه وامی به من بدید من بتونم این کارمندان بهشون حقوق بدم، اینا دارن ناراضی میشن، میدونید یه تحریم که آقا نفتو نخرید
بله.
جرم آقای مصدق چی بود؟ جرمش این نبود بله. که بگیم که خب مثلا این آدم ایدئولوژیکیه، سیاست خارجی ما ایدئولوژی زده است، اینا چیزایی که مطرح میکنن، میگن آقا شما چی کار دارید برید مثلا چیز کنید همه باهاتون خوب میشن. میخوام به شما عرض بکنم نه، تو روابط بین الملل آن چیزی که اصل منافعه
بله.
یعنی کشوری مثل انگلستان، کشوری مثل امریکا تا ببینه که میتونه از منافع ایران و از منابع ایران استحصال داشته باشه برداشت بکنه، قطعا با ما کاری نداره. ما اگه بهش امتیاز بدیم، پایگاه نظامی بدیم، نفت بدیم، توی حوزه منطقه باهاش کنار بیایم و منافع اونو تامین بکنیم، من به شما عرض میکنم آقای فرخی، همین ها رسانه هاشون، همین رسانه دولتی انگلستان بی بی سی، رسانه هایی که وابسته به دولت ایالات متحده آمریکا هستن، میگن که بله ایران خیلی کشور خوبیه، اصلا مشکل حقوق بشر بله، اصلا نه مشکل حقوق بشر داره، اصلا هیچ مشکلی نیست، مثلا میگن تو غزه مردم دارن میبینن دیگه، یعنی اسرائیل داره اینجوری کشتار میکنه، هیچ کی حرفی نمیزنه رسانه هاشون. خب کافیه مثلا یه نفر توی کشور ایران مثلا حالا اصلا به یک دلیل
مثلا مواد مخدر
هر چی هستن یه اتفاقی براش رخ بده خدای نکرده که به اونم ما راضی نیستیم، اینو در بغل ببینید، میخوام بگم دعوا سر این جمهوری اسلامی و سر بحثا نیست، دعوا سر اینه که اینها پیگیر این هستن که بگن آقا یک ایرانی هست موقعیت ژئوپلیتیک داره، یک موقعیت جغرافیایی سیاسی ارزنده داره، ما اینو باید به دستش بیاریم، دعوا سر اینه، دعوا سر نفته،
انقلاب هم ژاندارم ما نیست
بله، دعوا سر اینه که میگه آقا یه جمهوری اسلامی تو از وقتی اومدی حرف منو گوش نمیدی، حرف منو گوش بده، مشکل اینجاست. خب و من میخوام عرض بکنم به شما، حتی ایرانی هم اگر بخواهد حرف اینا رو گوش بدهد، اگر ایران قوی نباشد باز هم میشه مثل لیبی که مردمش آواره میشن
برابر
نمیتونه. بله یه نکته بگم، آقای امیر اسدالله علم وزیر دربار محمد رضا پهلوی اردیبهشت 57 هم از دنیا رفته، یعنی 9 ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
بله.
ایشون تو خاطراتش خیلی جالبه میگه که ما تصمیم گرفتیم در اوپک که قیمت نفت رو یه مقداری ببریم بالا
بله.
میگفت 9 صبح محمد رضا از ساعت 10:30 صبح شروع به کار میکرده، میگفت 9 صبح سفرای انگلستان و امریکا اومدن دربار، اینا وزیر دربار بوده، بعد اینا رو پذیرش می 9 صبح، یعنی یه ساعت قبل از اینکه اصلا شروع به کار شاه ایران بشه، میگفت من رفتم داخل، محمد رضا داشت آماده میشد و اینها که لباس بپوشه و فلان آماده بشه، میگه بهش گفتم که این دوتا اومدن باش. این حرف جمهوری اسلامی نیست، حرف محمد رضا پهلویه به وزیر، حرف محمد رضا است به وزیر دربارش. الان میگه من رفتم تو گفتم، خاطرات علمی،
بله بله،
میگه رفتم تو گفتم که اعلیحضرت اینا اومدن صبح، اول صبح هم اومدن ناشتا خلاصه صبحونه خورده نخورده بلند شده اومدن چیکار. این حرف ما، میگه این پدرسوخته ها نمیذارن ما نفتو گرون کنیم. محمد رضا،
بله بله،
میگه این پدرسوخته ها نمیذارن، پدرسوخته لفظش هم بوده، میگه این پدرسوخته ها نمیذارن ما این نفتو گرون کنیم. خب توجه بکنید، میخوام عرض بکنم به چی. حالا ما با یک بحثی مطرح شدیم به نام تحریم، میخوام به بحث خودم برسم، این شاخه‌ای که رو تو بخش بعدی عرضم عرض میکنم، که شما یک مواجهه منفعلانه دارید، میگید آقای فاروقی منو تحریم کرده دیگه، برم بهش میگم آقای فاروقی تو رو خدا، آقای فاروقی بابا هر چی با آقای فاروقی بگی تو رو خدا، این کوتا نمیاد، این میگه خونت رو به من بده تو من باشه مثلا بده یه نونی آبی بهت بدم. یه راه اینه، یه راه اینه که میگه بابا ولش کن آقای فاروقی که نشون نده 20 سال من دارم بهش میگم، 70 سال دارم بهش میگم بابا مثلا چیز نکن منو تر. این مواجهه فعالانه که آقای امیر عبداللهیان در دولت 13 البته خب نقش خود رئیس جمهور اینجا خیلی مهم بود، یعنی اراده ایشون و اعتقاد ایشون به کارگزاری آقای امیر عبداللهیان، آقای دولت این رو اراده کرد، راهبرد خودش قرار داد، کارگزار اصلی در سیاست خارجی وزیر امور خارجه ما شد. مواجهه فعالانه با تحریم که تو بخش بعدی صحبتام جنبندی میکنه موضوع رو، که منظورم دقیقاً آن چیزی که از مواجهه فعالانه با تحریم هست چیه.
بله سپاسگزارم آقای دکتر نقیب‌پور. خب آقای برخورداری هم مواجهه فعال رو مطرح کردن، من فهمیدم که وقتی این کلید واژه رو به کار بردن شما هم نقطه نظری داشتید و هم تزریق آرامش به سیاست داخلی رو. بریم به سراغ تزریق آرامش. دولت 13 چگونه توانست این آرامش رو در سیاست داخلی از طریق سیاست خارجی تزریق کنه؟ نگاه شما به این مسئله چیست؟ چگونه توانست این آرامش رو به سیاست داخلی تزریق کنه؟
آقای امیر عبداللهیان با توجه به تجربه‌ای که از زمان دولت قبلی و ایشون مسئول حوزه عربی آفریقایی بودن و با توجه به تجربه‌ای که در موضوع سفارت داشتن و شناختی که نسبت به اطراف و محیط اطراف داشتن، اومدن توی موضوع سیاست خارجیشون که مواجهه فعال با تحریم بوده رو به نوعی رقم زدن که کشور از این بنبست در بیاد.
بله
شما شاهد اینید که زمانی که دولت داشت تحویل آقای رئیسی میشد،
بله،
ما از نظر اقتصادی بسیار تنگنا بودیم،
بله،
بسیار مشکل داشتیم، حتی انتظار میرفت که ایران و دولت ایران یه عقب نشینی در مقابل کشورهای بزرگ داشته باشن که ما تا بتونیم ازشون یه مقدار کمک‌های مالی بگیریم که بتونیم نفس بکشیم. یعنی این بحث ذلت رو داشت مطرح میکرد.
بله.
شما همزمان میبینید که اتفاق اوکراین و روسیه به وقوع پیونده، موضوع چین و تایوان اتفاق میفته، شما تو این بازه زمانی میبینید چقدر مناسب و به موقع دیپلماسی ما تونست از این فقدان خلایی که توسط کشورهای دیگه ایجاد شده، یعنی فکرشون معطوف به جایی شده، بهره برداری بکنه. همین حالت شما وقتی که روسیه نفت و مشتقات نفتی رو به اروپا قطع میکنه، کشورهای اروپایی نه به صورت علنی و به صورت پیام دادن میگن آقا ما میخوام از ایران نفت بخریم، چون که عربستان که مشکل داشت با الحوثی‌های یمن و قطر هم گفت من توان اینو نمیتونم داشته باشم، ولی اومدن با واسطه سمت ایران و این دیپلماسی غیر. خب اینجا با چیکار میکرد؟ غربی که هی داشت واسه ما سنگ اندازی میکرد، مجبور بود کوتاه بیاد. خب این کوتاه اومدنش باید ما ازشون امتیاز میگرفتیم. امتیاز کی باید میگرفت؟ آقای امیر عبدالله، وزارت خارجه.
بله.
وزارت خارجه تو این موضوع، تو موضوع تحریم، زمانی که تحریم بودیم شما هر چیزی که اتفاق میام مرتبط مستقیم با زندگی و معیشت مردم بود.
بله.
یعنی تأثیر مستقیم تو زندگی مردم میذاشت و این آرامشی که دیپلماسی خارجی ایجاد میکنه برای فضای داخل کشورمون و مردم امیدوار میشن به این دیپلماسی قوی و ارتباطی که آقای امیر عبداللهیان با دولت‌های همسایه‌مون میگیره، با دولت‌های همسایه‌مون ارتباطمون، تعاملاتمون ما میره بالا. ما همونطوری که آقای دکتر فرمودن، الان نفوذ ترکیه از نظر اقتصادی توی عراق و تو سوریه چه در زمان جنگش خیلی بیشتر از ما بود.
بله.
تو آقای رئیسی اومد این رویکرد عوض شد، چون رویکرد قبلی ایشون رویکرد مناسب و مثبتی نسبت به این موضوع نبود. هم بازار اقتصادی برای ما فعال شد و هم تونستیم توسط این بازار اقتصادی ما بتونیم اونجا کارهای دیگه انجام بدیم. این دوستی با همسایگانی که آقای امیر عبداللهیان اتخاذ میکنه باعث قدرت منطقه ای ایران میشه. شما الان تمام اکثر جنگ های دنیا و اکثر الان اختلاف بین آمریکا، ما الان شاهد این هستیم نظم نوین جهانی انتقال قدرت از آمریکا به سمت چینه.
بله.
خب تو این انتقال قدرت ما باید نقش داشته باشیم یا نه؟ آدمی که دولتی که میخواد نقش داشته، دولت ضعیف نمیتواند نقش داشته باشد. پس نیازمند یه دولت قویه. دولت وقتی قوی باشه طرف مقابل به زانو در میاد، ضعیف میشه. آقای امیر عبدالله با دیپلماسی که قوی که داشت تونست در مقابله با تحریم مواجه فعالی که با این تحریم ها داشته تونست برد روی کرده ایران رو تا اروپا تا آمریکا. بله. گسترش بده. بله. ما شما دیپلماسی
قبلی که همون تعرف دیپلماتیک. بله.
آفریقا، آمریکای جنوبی، شما می آمریکای جنوبی، کشورهای آمریکای جنوبی چقدر علاقمند به ارتباط با ایران الان هم هستن. یعنی میگن ما بیشتر از این ما ارتباط میخوایم و این اتفاق خواهد افتاد. شما میبینید با کشورهای آفریقایی ما سالیان سال مثلا ارتباطی نداشتیم.
بله.
با کشور عرب مثل همسایه‌مون عربستان و کویت و بحرین، حالا اینها
این دیپلماسی منطقه‌ای ما حتما میخوام بازم بیشتر بازش کنیم، چون هم آقای رئیسی، آیت الله رئیسی شهید در واقع خدمت به مردم و هم آقای امیر عبداللهیان تاکید داشتن بر این دیپلماسی منطقه‌ای.
شما در موضوع آفریقا می‌بینید که کشورهای فرانسه، کشور حتی اسرائیل، آمریکا میان اونجا سرمایه‌گذاری می‌کنن و اونجا میان جاب‌های اساسی می‌گیرن. خب روی یکی از رویکردهای آقای امیر عبداللهیان، نگاه این دولت شهید عزیز آیت الله رئیسی و شهید عبداللهیان به موضوع آفریقا، شما می‌بینید که ما با مصر، مصری که سالیان سال ما باش ارتباطی نداشتیم، لیبی بعد از موضوع درگیری که تو یمن اتفاق افتاد ارتباطمون کلا قطع شده بود. شما این به خاطر نزدیکی که لیبی به عربستان داشت و درخواستی که عربستان ایشون کرد، سفرهای ما از اونجا برگشت داده و لیبی بعد تقسیم شد و اصخایی میکنم لیبی افتاد دست دو تا گروه معارض و سودانی که همچنان سودانی که خدمت شما توضیح دادم. خب سودان، جیبوتی، مالدیف، ما اصلا روی کردی نسبت به آفریقا نداشتیم، ولی در مقابله با تحریم، تحریم باید چجوری از من بره؟ با قدرت دیپلماسی که ما باید داشته باشیم، با ایجاد بازارهایی در بین الملل تا بتوانیم خودمون از نظر اقتصادی قوی بشیم. شما که از نظر اقتصادی قوی بشید، خود به خود تحریم بی تأثیر میشه. همونطور که
همون مواجهه فعالی کرده بله. میخوایم بازم باز
صحبت آی دکتر نمید. فرمودن ایران رفت در کشور سریلانکا، اونجا صد زد و ارز وارد کشور شد. ایران میره تو سوریه پالایشگاه نفت یا نیروگاه برق میزنه، ارز وارد کشور ما میشه. کشور سودان مشکلاتی داره، ایران میره اونجا سرمایه‌گذاری کنه، همینطور. و حتی تو لیبی از ایران درخواست مثلا تجهیزات و وسایل نظامی میکنن. خب همه اینها در مقابله با تحریم بوده که این دولت و وزارت خارجه ما تونست
برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید شنوندگان عزیز از رادیو گفتگو. اما با عرض پوزش از اینکه لحظات این برنامه رو قطع میکنیم و در این ساعت توجهتون رو جلب میکنیم به سخنان دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله در باره گرامی داشت شهادت ریاست جمهور شهید ایران آیت الله رئیسی و همراهان.
عامل با عمل بود، عالم با عمل بود، سه سال رئیس جمهور بود، ایشون اصلا نمیشون تعطیلی داشت. هر همه تعطیلاتش هم میرفت به سر میزد به استانها و شهرها و با همه این تلاش ها ایشون مطیع امامش بود. حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله، این یکی از ویژگی های مهم شخصی شهید رئیس، این که منتخب ملت بود. یک صحبت های خاصی بود، ما پیشش بودیم، صحبت های خصوصی بود و گفتن از ویژگی های ایشون این که ایشون خودش را یک سرباز پیش امام خامنه ای میدید. خب آقای رئیسی خودش رئیس جمهور منتخب بود، در همون جلسه گفتش که من هم بله واقعا افتخار میکنم که من سربازی هستم برای امام خامنه ای حفظه الله. یک ویژگی مهمی است وقتی که یک رئیس جمهوری در این سطح و مقام و در این حجم این گونه به امامش نگاه میکند، با این روحیه، با این در واقع ذهنیت، یکی از مهمترین عناصر و ویژگی های این شخصیت ایشون بود. خب در ایران وقتی که یک شخصیتی خب رئیس جمهور می شود و منتخب می شود، در همه دهه های گذشته معمولا دو تا چالش در برابر دارد. خیلی زود در برابرش دو تا چالش بزرگ هم هست. مهمترین اینها دو تا چالش بزرگ در برابرش هر رئیس جمهوری قرار می گیرد. اول که موضوع اقتصادی و معیشتی و تحریم ها و فشار هاست، و موضوع دوم روابط بین الملل و منطقه‌ای و خارجی، سیاست خارجی. این دوتا چالش و این دوتا چالش منشأ اینها و بر می گردند در درجه اول که مواضع جمهوری اسلامی ایران از روزی که پیروز شد این انقلاب اسلامی سال 79 میلادی داره مواجهه می کند با همه تهدیدها و چالش ها و خطرات و پایداری که تا الان ایستادگی کرد از روزی که پیروز شد این انقلاب. حالا یادآوری میکنم، حالا شاید جوان ها نسل جدیدمون شاید اون موقع هنوز به دنیا نیامده بودن، سال 79 میلادی و بعدش شاید 10 سال 20 سال بعدش به دنیا آمدن. خب این انقلاب اسلامی از روزهای اول محاصره شد، محاصره اقتصادی شد، تحریم شد، تنبیه های اینا بله جدید نیست، این تنبیه ها تحریم ها افزایش پیدا کرد، اما از همون اول کلید خورد از روز اول پیروزی انقلاب. و جنگ تحمیلی 8 سال تحمیل شد، یک جنگ جهانی، فقط جنگ صدامی نبود علیه ایران، جنگ یک جنگ جهانی بود که همه طاغوت ها و فرعون های جهان شرکت کردند و کمک کردند به صدام و پول دادند و خیلی هم از طاغوت های منطقه‌ای و قلدرها پول دادند. بله صدام بله نوک پیکان بود، نوک نیزه بود که در این جنگ بود. 8 سال جنگ تحمیل شد و چه شهدای را ما دادیم، جانبازها، شهرها نابود شد، اقتصاد را نابود کردند 8 سال. و افزون بر اون باز هم تحریم ها اضافه شد در زمان جنگ که حتی جمهوری اسلامی مجبور بود که نمیتوانست حتی این پونس های عادی، یک سنجاق قفلی ها رو حتی نمیتوانست وارد کنه، یا حتی سیم خاردار نمیتوانست وارد کنه، کسی به اینها نمیفروخت که بخواهن مثلا، یا حتی اینها تحریم کرده بودن ایران رو، این نمیدادن. تحریم ها، تنبیه ها، محاصره ها، ترورهای داخلی، حالا یه داستان دیگه داره، حالا برگردیم که شاید همین حادثه هم جمهوری اسلامی ایران اولین بارش نیست که این گونه دست بده مردانی را. در یک روز رئیس جمهور و نخست وزیر را از دست دادن، شهید رجایی و شهید بهانن رحمت الله علیهم را از دست داد در یک روز، در یک لحظه. رئیس قوه قضایی شهید بهشتی رحمت الله علیه و 72 تن را از دست داد جمهوری اسلامی. دیده از این روزها ایران را گذرانده، شهید مطهری، شهید مفتح، حوادث داخلی، منافقان چه کار کردن، گورهک های کوردل چگونه مردم را در شهرها می کشتن و جنجال به راه می انداختن، خشونت مسلحانه به راه انداختن. حوادثی که در خیلی از استانها، در استانهای غربی و مرزی، کردستان و غیره، بالاخره تأثیر می گذاشت و خطرناک بود بر سرنوشت جمهوری اسلامی. و خب پس از آن عقوبت ها باز بیشتر شد، افزایش پیدا کرد سر قضیه پرونده هسته‌ای و موضوع هسته‌ای. خب وقتی که یک رئیس جمهوری منتخب می شود فرقی نمی کنه، بالاخره خود مسئولیت را قبول کند. لذا این پرونده های اقتصادی، معیشتی، زندگانی، فشارهایی که مردم دارن متحمل می شوند، موضوع ارزش پول ملیشون تومان و دلار، ریال و غیره، کمبود ارز و غیره، موضوع در واقع فرصت‌های کاری، گرانی‌ها، احتکارها و بالاخره تحریم‌ها و محاصره‌ها. لذا اون رئیس جمهور منتخبی که منتخب شده، لذا باید مقابله کند با این پرونده‌ها و موضوعات و همچنین موضوع پرونده سیاست خارجی. خب در موضوعات داخلی در 3 سال آقای شهید رئیس، خب شاید طولانی بشه صحبت‌های من، شاید به من وقت اجازه ندهد. حالا دوست دارم که برخی رسانه‌ها، برادران، مخصوصا رسانه‌های دوست و وفادار، حداقل استفاده کنه از گزارش‌هایی که موجود هست. من گزارش‌هایی رو دیدم خیلی تفصیلی و با جزئیات، من اینجا نمیتونم با ارقام صحبت کنم. دستاوردهای رئیس شهید و حکومت دکتر رئیسی در این 1000 روزش. اما حالا فقط خیلی سریع بگوییم و رد بشویم: زنده کردن طرح‌های اقتصادی، احیای اینها، معالجه دوباره کارخانه‌هایی که معطل بود یا نیمه تعطیل بود و خاک می‌خورد، حالا بالاخره مشکلات اداری یا غیره داشت. من خوندم در خیلی از گزارش‌ها 7000 شنیدم، 7000 کارخانه احیا شد و خیلی فرصت‌های شغلی به وجود آورد، مسکن سازی را، نهضتش را احیا کرد و چندین هزار مسکن را تحویل داد، بازسازی و سازندگی، ببینم 2,400,000 مسکن و خیلی یک ابتکاری کردن ایشون. سرزمین هایی که مالکش دولت بود در هر استانی، در هم اینها رو تقسیم کردن به قطعات مسکونی که و گفتن که میشه بله یک مستاکن آبرومندی برای کسانی که مسکن ندارن در اختیار بگیرد، ضمن شرایط مشخصی که به اینها داده بشود، با شرایطی تملیک داده میشد به اشخاص فقیر و محروم، و همچنین وام هایی هم تقدیم میشد از بانک های یا از صندوق های قرض الحسنه که بتونن بسازند یا بخرند. تا الان 1,780,000 قطع زمین مسکن تقسیم شد و اهدا شد به خارمانده های نیازمند. خیلی بزرگه این رقم، 1,785,000 قطع زمین. افزایش تولید، چه تولید نفت و فرآورده های نفتی پتروشیمی، که رسید این عدد 3 میلیون بشکه در 3 میلیون خورده در روز رسید، و فروش نفت هم افزایش بده. خب افزایش تحریم ها باعث شده بود که فقط چند هزار بشکه می دادن و می فروختند و 3 میلیون خورده رسید. نیروگاه های برق و رساندن برق و گاز به مناطق محروم در حکومت شهید رئیس رئیسی مجانن و مجانی آب و برق می دادن، تعیین می کردن خانواده های محروم را، بدون هیچ دادن هیچ هزینه ای به اینها رسید. افزایش حقوق کارمندان و رشد اقتصادی تقریبا 6% داشت در این 1000 روز، و افزایش تخت های بیمارستانی در مراکز درمانی، افزایش مراکز خدماتی و درمانی در استان های محروم مناطق، و همچنین مقابله با کرونا. خودش به تنهایی یک دستاوردی است که قابل و همچنین بازگشت منابع بلوکه شده پولی و مصادره شده. اینها بعضی از خیلی سریع من ذکر کردم، و وگرنه خیلی زیاده، ما نمیتونیم وارد همه جزئیات بشیم. خیلی تلاش کرد، خیلی در این 3 سال به همه استانها، شهرها، روستاها، جاهای دور افتاده رفت، نشست با مردم، حرفش رو، دلشون رو گوش کرد، مشکلاتشون رو پیگیر کرد. لذا بهش میگفتن سید محرومان، سید خدوم، و این شهدا شهدای خدمت، شهدای خدمت نام گرفتن این شهدا، و سید رئیسی سید شهدای خدمت نام گرفت. خب در سیاست خارجی بریم، و اینجا شهید دکتر حسین امیر عبداللهیان وارد عمل می شود و ببینیم چی کار کردن در سیاست خارجی. در این 3 سال تحولات بزرگ